کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
سببا للمزید من فضله و دلیلا علی آلائه و عظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما این شبها در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها با شما برادران و خواهران در رابطه با دعاهای انبیا در قرآن بود. این شبها بحث می‌کردیم که انبیای الهی پیغمبران چه نیایش‌ها و چه دعاهایی در قرآن داشتند و هر جلسه یکی از این دعاها رو محضر شما توضیح دادیم. امشب با استناد به آیه 114 سوره مائده میخوایم دعاهای حضرت عیسی رو مطرح کنیم. عیسی ابن مریم پیامبر بزرگ الهی که قرآن کریم در آیات متعدد او رو ستوده است، اوصاف و ویژگی های او رو آورده است، پیامبری که خودش در آغاز تولد خودشو چنین معرفی کرد: قال انی عبدالله، مردم من بنده خدا هستم. یکی از صفات من آن است که بنده خدا هستم. این همون آغاز در واقع نفی این تفکر رو میکرد که کسی عیسی رو خدا یا فرزند خدا نخواند. انی عبدالله، آتانی الکتاب، من پیامبر هستم. در همون گهواره وقتی سخن میگفت سخن از نبوت و رسالت دارد. و جعلنی مبارکا، صفت دیگر من آن است که من با برکتم، خدا من رو وسیله برکت قرار داده است. امام صادق فرمودن یعنی پر خیر هستم، پر اثر هستم. خدا به من سفارش کرده نماز بخوانم، به من سفارش کرده زکات بدم، به من سفارش کرده به مادرم نیکی کنم و برن به والدتی. ولم یجعلنی جبارن شقی، یا من زورگو و شقی و جبار خدا منو قرار نداده. شما اگر آیات قرآن رو ببینید در جاهای متعدد خداوند اوصاف حضرت عیسی و ویژگی های او رو آورده است: مبارک بود، عبدالله بود، پیامبر خدا بود، جبار و شقی نبود. خدا عیسی ابن مریم رو کلمت الله تو قرآن خوانده، عیسی ابن مریم روح الله خوانده شده. این شخصیت بزرگوار با این خصوصیات که قدرت شفای بیماران داشت، کور مادرزاد شفا میداد، احیای اموات داشت، این شخصیت بزرگواری که خودش میگفت من 3 سلامت دارم: سلامت ولادت، سلامت مرگ و سلامت بعث، و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام بر من، درود بر من روزی که متولد شدم، روزی که از دنیا می روم و روزی که مبعوث می شدم. این نبی بزرگ الهی که در سوره مریم، در سوره مائده آیاتی و در آیات دیگر قرآن دربارش آمده، 2 دعا دارد. من این دعاهاشو امشب برای شما بگم، ببینید نیایش حضرت عیسی چی بوده است. اولا یه تاریخچه اشاره کنم بعد این دعاها رو بگم. حضرت عیسی علیه السلام یارانی داشت که معروفن به حواریون. این یاران و حواریون دور عیسی رو گرفتن، گفتن از خدا بخوا برای ما از آسمان غذا بفرسته. این آیه سوره مائده آیه 113 112 اگر ملاحظه کنید، دورش رو گرفتن حواریون و دوستانش و پیروانش، گفتن یا عیسی ابن مریم، ای عیسی فرزند مریم، ای عیسی پیامبر خدا، هل یستطیع ربک، آیا خدا میتواند بفرستد بر ما، ان ينزل علینا مائده من السماء. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید یه خورده این درخواست جسارت توش بود، بی ادبی توش بود، آیا خدا میتواند؟ معلومه میتواند، این دیگه سوال ندارد. لذا بعضی از مفسرها اینجا گفتن این یستتی به معنای توانستن نیست، یعنی یستجیب، آیا خدا پاسخ میدهد. سعی کردن این استطاعت رو به معنای اجابت بگیرد، دیدن خب بالاخره یک نوع جسارت و بیادبی تو این درخواست هست. جناب عیسی میشه از خدا بخوای برام از آسمان غذا بفرسته؟ حالا چرا این درخواست رو کردن؟ عیسی که مرده رو زنده میکرد میدیدن، عیسی که کور رو شفا میداد میدیدن، عیسی که آفرینش داشت، با گل پرنده درست میکرد و میدمید در این پرنده حرکت میکرد، به اذن خدا قدرت داشت پرنده میآفرید. خودش میگه قرآن ببینید، انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر. مردمی که از عیسی دیده بودن گل رو پرنده میکنه و پرواز میده، دیده بودن مرده رو زنده میکنه، دیده بودن کور مادرزاد و برس رو شفا میده، حالا دورش رو گرفتن میگن برای ما بگو از خدا از آسمان غذا بفرست. خب این درخواست یه خورده به نظر تند میاد، لذا مرحوم علامه با همین منظر آیه رو تفسیر کرده، فرماید این درخواست یه مقداری تند بود، جسارت آمیز بود، و لذا حضرت عیسی به اینها فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، تقوا داشته باشید. این حرفا چی میزنید؟ شما که این همه معجزه دیدید، کرامت دیدید، اتقوا الله، تقوا داشته باشید، چرا این درخواست رو دارید؟ آن وقت اینها رفع شبهه کردن، گفتن جناب عیسی، ما خدای نکرده درباره تو و خدا و اعتقادات شک نداریم، میخوایم قلبمون مطمئن بشه، میخوایم خیالمون راحت بشه، ببینیم واقعا حالا تو که مرده رو زنده میکنی، تو که این شفا میدی مریضها رو، این درخواست هاییست که ما نداشتیم، خودت اینا رو آوردی، میخواییم ببینیم اگه ما هم یه درخواست داشته باشیم خدا به این درخواست ما توجه میکنه یا نه. درخواست ما اینه یه خورده قلبمون مطمئن بشه. وقتی اینو گفتن حضرت عیسی به خدا درخواستای اینا رو منتقل کرد، دو تا درخواست، اما خوب دقت کنید، این درخواست اینا رو منتقل نکرد، یه خورده سر و سامان بهش داد، مؤدبانش کرد، یه شکلی بهش داد، نه اینکه خدایا تو میتونی برای ما مائده بفرستی، نه، حواریون طرز بیانشون زیبا نبود، عیسی این بیان رو آمد زیبا کرد، قال، آیه 114 سوره مائده است، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا، من تو سراسر قرآن ندیدم جایی این کلمه اللهم ربنا جز اینجا نداریم. شما ببینید اگه تو قرآن جایی پیدا کردید بفرمایید استفاده میکنید، ربنا داریم، رب داریم، اللهم داریم، اما تنها جایی که تو قرآن تعبیر اینه اللهم ربنا، یعنی دو تا کلمه کنار هم است، همین سوره مائده است. قال عیسی ابن مریم به خدا عرض کرد اللهم ربنا، خدایا ما دو تا حاجت داریم. اونا دو تا نگفته بودن، حضرت عیسی خودش ساماندهیش کرد، خودش اصلاحش کرد، خدایا ما دو تا حاجت داریم، اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء. او یستطیع و دیگه حذفش کرد، خدایا میتونی؟ نه، خدا میتوانه، معلومه، انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا، خدایا برای ما یه مائده ای از آسمان بفرست که اون روز، یعنی روزی که برای ما مائده میفرستی، عید بشه. این از اون آیاتیست که عید بودن رو تأیید میکنه، یعنی میشود یه روزایی تو تاریخ عید بشه، مثل فطر، مثل قدیر، مثل قربان، مثل جمعه. عید یعنی بازگشت، عود از عود میاد، بازگشت به فطرت پاک، بازگشت به سنت‌های خوب. حضرت عیسی از خدا میخواد اون روزی که این معجزه انجام میشه عید نام بگیره، که بعضی گفتن یک شنبه بوده و همین تعطیل یک شنبه تو مسیحیت برای همین هست. بعضی مفسرین نوشته خدایا درخواست اول ما این است که برای ما از آسمان مائده ای بفرستی، عید بشه اون روز برای ما. عیدم به چیزی میگن که یک بار نیست، تکرار داره، لأولنا و آخرنا، هم برای ما هم برای آینده بشه عید. یک درخواست. پس دوتا درخواست حضرت عیسی از خدا چی بود؟ یک، تقاضای نزول مائده از آسمان و عید شدن این روز. دوم، ورزقنا و انت خیر الرازقین، خدا به ما روزی بده، تو بهترین رازق هستی، خیر الرازقین، تو بهترین روزی رسان هستی. برادران عزیز و خواهران گرامی، من رو همین دوتا درخواست حضرت عیسی یه نکتهی به شما عرض کنم و اون نکته آن است که خداوند تبارک و تعالی برای همه رزق مشخص کرد. خودشم تو قرآن می فرماید ما من دابت فی الارض الا و علی الله رزقا، هرچی موجود تو عالم رزقش بر خداست. حضرت موسی وقتی رفت میقات، میگن یه وقتی نگران زن و بچه شد، بعضی هم نوشتن ازرائیل که آمد جانشو بگیره نگران شد. یه وقت خطاب شد موسی با این اسات، یه سنگی بود بزن کنار، زد کنار، دید یه کرمی داره از این برگها و جلبکهای زیر سنگ استرزاق میکنه. خطاب شد موسی میدانی این چی داره میگه؟ نه. اگه خدا به پیغمبر قدرت بده زبان موجودات متوجه میشه. موسی داره میگه الحمدلله الذی، شکر خدایی که به منم روزی داد و منو فراموش نکرد، رزقنی ولن ینسان ولم ینسان، شکر خدایی که منو زیر این سنگ فراموش نکرد. موسی وقت تو فکر میکنی ما خانواده تو رو فراموش میکنی، نگران نباش، همه عالم بر سر هر لقمه بنوشته عیان که از فلان ابن فلان ابن فلان، فرمود روزی همه مقدر است، منتها رزق مضمون شما رو از عمل مفروض نباید باز داره. مثل کارمندی که حقوقشو بهش حکم میدن ولی باید داره تلاش کنه، خودش سر کار بره، ساعت کارشو پر کنه. و امیرالمومنین فرمود ما دو جور رزق داریم، الرزق و رزقان، یه رزقی که مقدر است و باید تلاش کنی بهش برسی، رزقی که تو باید دنبالش بری، و یه رزقی هم فرمود اون میاد دنبال تو، یطلبک، رزقی که روش حساب باز نکردی. قرآن میفرماید بعضیا رو یرزق هم من حیث لا یحتسب، اصلا گمان نمیبره بهش میرسونی. و شما عزیزان میدونید نسبت به رزق و روزی سفارش شده است که کلوا حلالا طیبا، سعی کنید رزقتون حلال باشه، پاکیزه باشه، با دروغ، با ربا، با حق الناس، با رشوه، با خدعه، با نیرنگ، روزی رو بر خودتون حرام نکنید. رزق حلال عزیزان نورانیت میاره، رزقی که حلال باشه برای انسان تو زندگی بفرمایید که توفیقات میاره. اما لقمه حرام، حدیث داریم العبادت و مع الحرام، عبادت با لقمه حرام مثل خانه ساختن رو شن روانه، رو شن روان. و سفارش شده تو رزق و روزی اکتفا کنید به اونی که دارید، چشم دنبال مال مردم، دنبال طغیان، دنبال زیاده طلبی، دنبال ثروت اندوزی از هر راه نباشید. بذارید این حدیث زیبا رو براتون بخوانم. یکی از اصحاب اومد خدمت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خیلی زیباست این حدیث، ظاهرا از بادیه نشینان اطراف مدینه بوده که خیلی هم فرصت نداشته که هر روز بیاد و بره. حالا بعضیا بودن هر روز خدمت پیغمبر میرسیدن، مهم نبود که اگر مثلا امروز همه مطالبو نمیشنیدن بقیهشو فردا میشنیدن، اما این کسیه که همش نمیتونه بیاد بره. آمد خدمت حضرت، نشست به نام خالد، سلام کرد، عرض کرد یا رسول الله اوصنی، منو وصیت کنید، منو سفارش کنید، اما دو تا خواهش دارم. یک، وصیت کوتاه باشه من بتونم حفظش کنم. یه درخواستم این است که کوتاه باشه. آدم سخنرانی کوتاه، حدیث کوتاه، داستان کوتاه، فیلم کوتاه تو ذهنش بیشتر میمانه. و روایت هم داریم، آفت الکلام الاطاله، یه آفت سخن طولانی بودنشه، بیشتر تو ذهن انسان جلسات مختصر میمانه. یا رسول الله منو وصیت کنید، اولا مختصر باشد، لعلی احفظ، شاید بتونم حفظش کنم، لعلی احفظ، بتونم حفظش کنم. درخواست دومم این است، یا رسول الله جامع باشه، یعنی مطالب مختلفی توش جمع باشه. پیغمبر گرامی اسلام چند تا سفارش بهش کرد، حالا من این سفارش ها رو میگم که به بحث امشبمون میخوره. فرمود علیک بالیأس اما فی عید الناس فانه الغنا. میخوای ثروتمند باشی، میخوای غنی باشی، میخوای بی‌نیاز باشی، سفارش اول من این است، معیو علیک بالیأس اما فی عید الناس، بر تو باد به چشم پوشیدن از مال مردم. اگه دنبال مال مردم نبودی، قصه به مال مردم نخوردی، احساس غنا میکنی. تأسف، بله تأسف بر تقوای مردم خوبه. آدم به نماز امام سجاد تقوا، تقوای امام سجاد، به عبادت امام سجاد غبطه بخوره. آدم به علم فلان عالم غبطه بخوره. آدم به اولاد صالح کسی، اما به مال نه. فرمود علیک بالیأس اما فی عید الناس، بر تو باد به یأس از داشته های مردم. اگر این داشته های مردم رو به عبارت دیگر چشم و همچشمی، مسابقه ثروت اندوزی، نگاه به هم کردن، که متاسفانه این بیماری تو جامعه ما روز به روزم رو به تزاید است، فاصله ها رو زیاد کرده، مهمانی ها رو کم کرده، صله رحم ها کاهش پیدا کرده، ازدواج ها به تأخیر افتاده، همه شب رو چشم و همچشمی، مهر این انقدر، مهر دختر منم باید انقدر باشه، جهاز او انقدر، جهاز دختر منم باید انقدر، این تو مهمانیش انقدر خورش درست کرده، منم انقدر باید. این نگاه به هم کردن ها. فرمود تو نگاه اون چی که داری تهیه کن. آقا گاهی بعضی ها امیرالمومنین رو مهمان میکردن، یه نان ساده میذاشتن سر سفره. حارث همدانی آقا رو دعوت کرد، نان سر سفره بود. ابازر مهمان سلمان شد، نان گذاشت مقابلش. به این سادگی رفت و آمد ها صورت میگیره. چرا فاصله ها زیاد شد؟ صله رحم که کم شد، وقت تنهایی افسردگی میاره، میگه چرا افسردم، چرا بیماری اعصاب دارم، چرا ضعف روان دارم، چرا عرضم به حضور شما که نگرانم، چرا مضطربم. برای این که خود این رفت آمد ها، خود این گفتگوها، نشست و برخاست ها، اصل روایت داریم صله رحم روزی زیاد میکنه، عمر زیاد میکنه، حسن خلق روزی زیاد میکنه. و لذا فرمود بر تو باد به یأس از داشته های مردم. این یک. دوم، پیغمبر گرامی اسلام به این شخصی که آمده بود و نصیحت جامع میخواست و نصیحت کوتاه، فرمود ایاک و طمع فانه الفقر الحاضر. بپرهیز از حرص و طمع. طمع فقر، طمع میلیاردرم که باشه فقیره، هر چقدر داشته باشه باز نیازمنده، چون حرص داره، ولع داره. میدونید سه تا گناه اول بار رو زمین واقع شد، یکی حرص، یکی کبر، یکی حسد. کبر شیطان رو زمین زد، حرص آدم رو بیرون ران، حسد باعث شد قابیل برادرش رو به قتل برسانه. لذا روایت داریم اصول کفر سه چیز است، کبر و حسد و حرص. فرمود بپرهیز از طمع فقر حاضر است. اینم نصیحت دوم پیغمبر به این آقایی که آمده بود و نصیحت جامع و کوتاه میخواست. سوم، لذا روایت داریم اصول کفر سه چیز است: کبر و حسد و حرص. فرمود بپرهیز از طمع، طمع فقر حاضر است. اینم نصیحت دوم پیغمبر به این آقایی که آمده بود و نصیحت جامع و کوتاه میخواست. سوم فرمود سل صلات مودع، نماز که میخونی. ببینید نصیحت های پیامبر تو جنبه های مختلف عبادی، اقتصادی، اجتماعی، این تو عبادیشه. فرمود نماز که میخونی فکر کن نماز آخرت. خیلی ها نماز خوندن دیگه بعد نماز بعدی نتونستن برخیزن. هر وقت به نماز میستی میخوای حضور قلب داشته باشی، فکر کن این آخرین نمازه، بعد از این از دنیا میری. وقت نمازتو نماز وداع کننده بخوان تا حضور قلب پیدا کنی، توجه پیدا کنی. این نصیحت سوم. چهارم، پیامبر گرامی اسلام فرمود ایاک و ما یعتذر من، بپرهیز از کاری که بعدن باید براش عذرخواهی کنی. اصلا اینقدر کارت شفاف باشه که نیاز به عذرخواهی نداشته باشه. بعضی اوقات دیدی مثلا یه دانش آموزی که تقلب میکنه، یا کسی که خلاف میکنه، یه طرفه میاد جایی پارک میکنه که ممنوعه، کار ناپسندی انجام میده، اگه پلیس بیاد، اگه معلم بیاد، اگه کسی متوجه، معلومه عذر بیاره دیگه، مجبور عذر بیاره. فرمود از اول کاری کن که مجبور نشی عذر بتراش. ایاک و ما یعتذر من، اینم نصیحت چهارم. پنجمین و آخرین سفارش پیغمبر به این شخصی که آمده بود نصیحت جامعی میخواست، فرمود دوست بدار برای برادر مؤمنت هرچی برای خودت دوست داری. دوست داری غیبت تو بکنن؟ غیبت. دوست داری به دروغ بگن؟ دروغ بگو. ولی کی دوست داره دروغ بهش بگن؟ کی دوست داره به ناموسش نگاه کنن؟ شما که دوست نداری به دخترت، به همسرت، به مادرت نگاه نامحرم بیافته، نگاه به نامحرم نکن. شما که حاضر نیستی خدعه و کلاه سرت بذارن، کلاه سر کسی نذار. شما که حاضر نیستی عیب برات بتراشن، عیب برات کسی نتراش. ببین چقدر جامعه پنج تا فرمود اوصی که به خمس، پنج سفارش بهت میکنم، حفظ کن و عمل کن نجات پیدا میکنم. چقدر زیبا، یأس از داشته های مردم این ثروت است. پرهیز از طمع چون طمع فقر است. نمازت نماز وداع کننده باشد. بعد پیغمبر اکرم فرمودن به این شخص دوست بدار برا مردم اون تو که برا خودت دوست میداری، و بپرهیز از کاری که باید ازش عذر بیاوری. بحث رو جمع کنم، خلاصه عرضم امشب دو تا دعای حضرت عیسی در 114مین آیه از سوره مائده عرض کرد خدایا برای ما از آسمان مائده بفرست که این روز برای ما عید بشه، ورزقنا برای ما روزی بفرست، ما رو روزی بده که تو بهترین روزی رسانی. تو کتابهای حدیثی آمده کسی میخواد روزیش زیاد بشه دائم با وضو باشه روزیش زیاد میشه. حدیث داریم آمد خدمت رسول خدا، یا رسول الله میخوام روزیم زیاد بشه. فرمود دم علی طهاره، برو دائم با وضو باش. تو بعضی نقلها داریم حسن نیت، آدمایی که سوء ظن به مردم ندارن روزشون زیاد میشه. تو بعضی روایات داریم حسن الخلق، خوشخلقی روزی رو زیاد میکنه. باز تو روایات داریم امانتداری روزی رو زیاد میکنه، صله رحم روزی رو زیاد میکنه، قرائت واقعه و یاسین روزی رو زیاد میکنه. قرآن کریم میفرماید مصلحت نیست ما به همه مردم یکسان روزی بدیم. مثلا همه ثروتشون، شماره حساب بانکیشون، حقوقشون یکی باشه مصلحت نیست. چون لو بسط، میفرماید اگر خدا بسط بده روزی رو برا همه، بعضیا طغیان میکنه. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، برا بعضیا گسترده میکنه، برا بعضیا سخت میگیره. هر کسی هم که روزی زیاد داره دلیل بر خوبیش نیست، هر کسی هم که فقیره دلیل بر بدیش نیست. کما این که فرمود گاهی به کافر و به منافق و به غیر مؤمنم روزی زیاد داده میشه برای اینکه امتحان بشه، برای اینکه استدراج باشه، پیمانش ببینیم پر میشه. چه چنین نیست که هر ثروتی دلیل بر خوبی و هر فقر دلیل بر بدی باشه. نه، گاهی مصلحت به فقر، گاهی ثروت. اما ما معتقدیم خداوند تبارک و تعالی پرونده‌ای که برامون مقدر کرده، روزی که معین کرده، قابل کم و زیاده. خودش فرموده است یمحل الله ما یشاء و یسر، گاهی این روزی کم میشه، گاهی افزایش پیدا میکنه. ولذا دعا، حسن خلق، امانتداری، دائم با وضو بودن، کسب حلال، اینها موجب میشود که روزی انسان افزایش پیدا کنه. و نکته آخر این که پیامبر اکرم وقتی میخواست برای کسی دعا کنه که دوستش داشت، آدم خوبی بود، دعا اینطور میکرد که خدایا به اندازه کفایت بهش مال بده. به اندازه کفایت. چرا؟ چون ان الانسان لیتقا الرعاه استقنا. گاهی میبینی مصلحت نیست ثروت بیش از حد موجب طغیان میشود. بله، ما در قرآن ثروتمند متدین مثل سلیمان هم داشتیم که ثروت هیچگاه باعث طغیانش نشد. ثروتمند بیدین مثل قارون هم داریم که ثروت باعث طغیانش شد. نمیشه یه نسخه واحد پیچید. اما خلاصه عرض این است که ما موظفیم به تلاش به کسب روزی حلال و به این که به تعبیر قرآن میفرماید کلوا حلالا طیبا، حلال پاکیزه بخورید، او وقت موجب عمل صالح تو زندگی شما خواهد شد. من بیش از این دیگه تفسیر فراهم نکنم. امشبم دعای حضرت عیسی رو خدمت شما مطرح کردیم. این بحث رو چین چند شب عزیزانی که بودن ما دیگه به همین امشب اکتفا میکنیم. دعاهای حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت صالح و بعد نوح و بعضی از پیامبرا رو مطرح کردیم. منتها دیگه فردا شب طبعا باید به نیایش های پیغمبر اکرم رسول خدا بپردازیم و شب بعدش هم که راجع به امام رضا، لذا بحث دعاهای انبیا رو تا همینجا دیگه به اتمام میرسانیم تا انشاءالله فردا شب دعایی و نیایش هایی از رسول خدا رو در قرآن کریم مطرح کنیم. خداوند عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. محفل محفل قرآن است. قرآن نور است. قرآن باعث شفاعت است. قرآن وسیله نجات است. نگاه به قرآن نور چشم زیاد میکنه. قرآن در همه حال سفارش شده بخوانید. فتنه ها که به شما رو می آورد قرآن بخوانید. برادران عزیز، خواهران گرامی، یکی از صفات پیغمبر اکرم این بود، خلقه القرآن، اخلاق پیغمبر قرآن بود. ائمه ما همشون با قرآن مانوس بودند. امیرالمومنین تو بستر شهادت شب 21 ماه رمضان فرزندانش دورش نشسته بودند، قرآن میخواند، قرآن خواند و جان داد. زهرای مرضیه تو بستر قرآن میخواند. خود رسول خدا آیات قرآن میخواند. این سبک ائمه ما بود. وقتی علی اکبر به میدان میره، امام حسین پشت سرش قرآن میخواند. قرآن خواندن معمول بوده، مخصوصا لحظات آخر و هنگام جان دادن ائمه اطهار، و تشویق قرآن خوانم معمول بوده. خود خدا دستور داده قرآن که میخوانن گوش بدید. ائمه سفارش کردن قرآن خوان رو تشویق کنید. من عرض کنم یک قاری قرآنیم دروازه کوفه صدای قرآن شنیده شد. نه احترام نکردن، نه تشویق نکردن، بلکه با سنگ به صورت و چهره مبارک اون قاری قرآن. عقیله بنی هاشم دروازه کوفه یه وقت صدای قرائت قرآن برادر رو شنید. ما توهم تو یا شقیق فادی کان هازا مقدرن مکتوبا. داداشم من از خیلی هزای قضایای کربلا خبر داشتم، خیلی مسائل رو میدونستم، اما تصور نمی کردم سر بریده تو مقابل محمل خواهر. داداشم منو توصیه به صبر کردی، منم صبر میکنم،
اما برادر دختر کوچولو الان جان میده، یا اخی فاطمه صغیره تکلما، یه دو جمله با این دختر کوچولو سخن بگو، میترزم قالب تویی کنه. اینطور نقل شده شاید دختر کوچولو یه وقت صدا زد امه مگه بابام قرآن نمیخوانه؟ مگه قرآن خانو نباید تشویق کرد؟ پس چرا به صورت بابام سنگ میزنن؟ پس چرا جسارت میکنن؟ در تلاوت قرآن از دو لعل در افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن. و سیعلم الذین ظلموا ایام غلب ینغلبون. خدایا به عظمت قرآن، بزرگ مفسر قرآن، امام زمان ارواح نافداه در ظهورش تعجیل بفرما. به عظمت قرآن قسمت میدیم آخرین وصی الهی، امام زمان هر کجا هست او رو به سلامت بدار. به عظمت قرآن به زندگی و عمر و مال و اولاد و نسل ما برکت عنایت بفرما. حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. قرآن رو وسیله شفاعت ما قرار بده. قرآن رو وسیله نورانیت ما قرار بده. بیماران ما، گرفتارها، خداوندا همشون رو به عظمت قرآن رفع بیماری و گرفتاری از اونها بفرما. این کشور اسلامی، تمامیت ارضی، مملکت، استقلال، آزادی، رهبر ما، خدایا به عظمت قرآن از بلیات محفوظ بدار.